رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شانگاهی سه‌شنبه 25 مارس. در آغاز سرخط خبرها. دبیر کلی پیمان ناتو گفت که این پیمان از سفارایی نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین خیلی نگران است. باراک اوباما و نورسلطان نظربایف در سفارتخانه آمریکا در هیگ هلند با هم ملاقات کردند و در دوشنبه بازی رفشن کولاب قهرمان فوتبال تاجیکستان با استقلال دوشنبه ادامه دارد. تفصیل خبرها. اندرس فوغ راسموسن دبیر کلی پیمان ناتو گفت که این پیمان از سفارایی نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین خیلی نگران است. بعد از مذاکرات با میلا جوکانوویچ نخست وزیر مونتنگرو یا چرنگوریا، آقای راسموسن گفت که این پیمان آماده است از همه کشورهای عضو دفاع کند و همچنین با کیف راههای بهتری حمایت از اوکراین کشوری بیرون از پیمان را بررسی نماید. جوکانوویچ گفت کشوری وی امید دارد که در ملاقات رهبران کشورهای عضو در ماه سپتامبر عضویت خود در ناتو را به میان می‌گذارد. بوسنیا، گرجستان و مکدونیا نیز علاقمندی خود را به عضویت ناتو نشان دادند، اما راسموسن گفت که تصمیم برای عضویت در اختیار این پیمان است و باید درخواست‌ها برای عضویت آموخته شود. امریکا روسیه را برای رعایت نکردن عهده‌داری‌های خود بر اساس یادداشت تفاهمی سال 1994 بوداپشت متهم کرده است که قریم را از اوکراین جدا و با اطاعت خود درآورده است. در یک اعلامیه مشترک روز سه‌شنبه در ملاقات امنیت اسلحه هسته‌ای در هیگ هلند به نشر رسید، امریکا و اوکراین گفتند که آنها ضبط غیرقانونی قریم توسط روسیه را اعتراف نخواهند کرد. کاخ سفید میگوید رفتار روسیه در قریم ساختار امنی بین المللی را به خطر روبرو و به صلح و ثبات اروپا تهدید میکند. در این اعلامیه همچنین از تصمیم سال 1994 اوکراین در مورد از بین بردن اسلحه هسته‌ای خود و پیوستن به نامه عدم گسترش اسلحه هسته‌ای با عنوان کشور خالی از اسلحه هسته‌ای ارزش قائل شدند. ادامه خبرها. گزارش های رسیده از کابل حاکی است که تندروها به دفتر کمیسیون انتخاباتی حمله مرگ طلبانه انجام دادند. دفتر این کمیسیون در نزدیکی خانه اشرف غنی نامزد مقام ریاست جمهوری جایگیر است. سید قلاقا هاشمی کارمند پلیس گفته است که این حمله را دو مرگ طلب انجام دادند. یکی از آنها ماشین بمب‌گذاری شده و دیگری کمربند خود را ترکاندند. پلیس نفر سوم را جستجو میکند. در این حمله 4 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان بردوش گرفتند. اشرف غنی کارمند پیشینی بانک و وزیر پیشینی مالی در جریان این حمله در خانه نبوده است. باراک اوباما و نورسلطان نظربایف رئیسان جمهوری امریکا و قزاقستان روز سه‌شنبه در سفارتخانه امریکا در هیگ هلند با هم ملاقات کردند. مقام رسمی امریکا درباره موضوع بررسی شده چیزی نگفت. قزاقستان همپیمان نزدیکی روسیه و یکی از اعضای کلیدی اتحادیه گمرکی زیر نظر مسکو به شمار می‌رود، ولی وی در سخنان خود راجع به ضبط قریم توسط روسیه به تفاوتی نشان می‌دهد. اهالی مناطق شمالی قزاقستان را که با روسیه هم مرز می‌باشد اصلا مردم روس‌زبان تشکیل می‌دهند. اوباما و نظربایف 11 مارس، یعنی یک روز پیش از لغو سفر نظربایف به مسکو، تلفنی درباره بحران اوکراین صحبت کرده بودند. حالا اوباما و نظربایف در هلند در ملاقات رهبران کشورهای هسته‌ای شرکت می‌کنند. این دو رئیس جمهور روز سه‌شنبه درباره عدم گسترش اسلحه‌های هسته‌ای و تحکیم امنیت هسته‌ای اعلامیه مشترک پخش کردند. مطبوعات گزارش می‌دهد که الکساندر موزیچکو رهبر ملت‌گرایان راست اوکراین شب گذشته در غرب این کشور در شهری ریونه کشته شده است. الکساندر دونی نماینده پارلمان اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که موزیچکو را افراد مسلح در دو ماشین را بودند و بعدتر با زولانه در دست و با ضرب تیر در صندوق سینه وی را از ماشین بیرون انداخته‌اند. و در این لحظه ها در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بازی رفشن کولاب قهرمان فعلی تاجیکستان با استقلال دوشنبه برنده جام فوتبال کشور برای سوپر جام تاجیکستان ادامه دارد. شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف از ورزشگاه مرکزی دوشنبه خبر داد که یوزف بلاتر پرزیدنت اتحادیه جهانی فوتبال یعنی فیفا که نیمه دوم روز 25 وارد دوشنبه شد بعد ملاقات با رئیس جمهور با ورزشگاه مرکزی آمدند. قبل از آغاز این بازی لنته افتتاح میدان ورزشگاه را بعد از ترمیم بلاتر برید. سپس دسته ها وارد میدان شدند و حالا طبق گزارش ها حساب 2-0 به نفع استقلال می باشد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخر پای مرد
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از 7 تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. بازدید دو روزه یوزف بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی اتحادیه فوتبال جهان از تاجیکستان ادامه دارد. چرا فوتبال تاجیک کم رنگ است و در منطقه یا جهان اعتبار ندارد؟ صحبت با یک کارشناس. و رویدادهای تاریخ در یک قرن گذشته سرنوشت تاتارهای قرم را به با بازی درآورده است. بازی اخیر گذشتن زادبوم آنها به دست روسیه است. برنامه را با مصاحبه ها و گزارش ها ادامه می دهیم. بازدید دو روزه یوزف بلاتر رئیس فیفا یا فدراسیون بین المللی اتحادیه های فوتبال جهان از تاجیکستان ادامه دارد و روز سه‌شنبه از بیشکک وارد شهر دوشنبه شد و با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره دورنمای رشد فوتبال در این کشور و روندهای فوتبال جهانی صحبت کرد. سپس بلاتر در مراسم گشایش ورزشگاه تعمیر دیده اصلی شهر دوشنبه شرکت کرد. در مصاحبه با نرزالله لطیف خبرنگار ورزشی رادیوی آزادی در این ورزشگاه ابتدا پرسیدم آقای بلاتر فوتبال تاجیکستان را چگونه ارزیابی کرده است؟
جناب بلاتر رئیس اتحادیه جهانی فوتبال فیفا باری چهارم است که به تاجیکستان می آید و او در چهارچوبی سفر کاری خود با کشورهای آسیای مرکزی با تاجیکستان آمده است و از آن کمک‌هایی که فیفا انجام می‌دهد برای تاجیکستان او در اینجا واقف می‌گردد و هر دفعه یک میدان نو را می‌کشاید و امروز هم در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور میدان ورزشگاه مرکزی که تازه ترمیم شده است یوزف بلاتر این ورزشگاه را این میدان را امروز حسن افتتاح بخشید و فردا اینچنین در ورزشگاه مرکزی باز میدان های سنی هستند که آنها را میکشد و بعدا برای میدان نوی که در ورزشگاه مرکزی باز از روی برنامه گل دوی فدراسیون بین المللی فوتبال ساخته می شود اینچنین با آن حسنی آغاز می بخشد. این وقت جنوبی بلاتر پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و ورزشگاه آمدند فردا با زردالیستان درباره سفر نوبتی خود نتیجه‌گیری می کنند. ولی هر لحظه وقتی که ملاقات ها می شود در سفرهای پیشینی ایشان از آن اظهار خرسندی می کرد که در تاجیکستان فوتبال رو به انکشاف است و در اینجا خصوص با فوتبال کودکان و نوبرسان توجه ظاهر کرده می شود و میدان های نو ساخته شده ایستادند و عموما نظری اون نیک است و همچنین در یکی از صحبت های خود قبلا اظهار داشته است که مقامات و رهبریت ندی جوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان که با او چندین بار علکی صحبت کردند برای پیشرفت فوتبال تاجیکستان سهمی مناسب خواهند گذاشت.
بله ببینید، چون آقای بلاتر از بیشکک وارد تاجیکستان شد، در بیشکک هم گفته است که فیفا برای تعمیر ورزشگاه ها میدان های فوتبال کمک های مالی خواهد کرد. آیا چنین کمک ها را به تاجیکستان هم در برنامه اش دارد؟
بله، چنان که من عرض کردم بر اساس برنامه گل دو در تاجیکستان در پهلوی عموماً در حدود ورزشگاه مرکزی یک میدان سنعی به استفاده داده شد که نرخ آن تا $500,000 است و این پوره از بودجه فدراسیون بین المللی فوتبال می باشد. همچنین در شهر نورگ چند سال مقدم چنین میدان به استفاده داده شده بود و باز در شفت میدان مرکزی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه یک میدان نو رو از روی کمک فیفا ساختمان آن فردا شروع می شود. همچنین دو میدانچه های برای فوتبال خرد هم از حساب این تشکیلات بین المللی جهانی ساخته شده است و کمک فیفا با فدراسیون فوتبال تاجیکستان همساله در حدود $250,000 اختصاص داده می شود که آن هم با فوتبال کودکان و هم با فوتبال زنان نیز صرف می شود.
نرزولای لطیف همکار ما از ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه صحبت میکرد. این بازدید بلاتر از دو کشوری آسیای مرکزی، از تاجیکستان و قرقیزستان، در حال انجام میگیرد که فوتبال این کشورها در عرصه بین المللی درخش ندارد و میدانهای بازی فوتبال با معیارهای بین المللی کمتر مطابقت میکنند. در مصاحبه از عبدالفتاح شفیوف، یکی از تحلیلگران فوتبال تاجیک، پرسیدم چرا فوتبال تاجیک نه تنها در عرصه بین المللی بلکه در فوتبال آسیای میانه نیز موقع ندارد.
با اندیشه من با وضع فوتبال تاجیک باید در برابر وضع هم اجتماعی و هم اقتصادی کشور بها داد. تا این زمان موقع نسبتاً بلندتری که فوتبال تاجیک در میان حداقل کشورهای همسایه و منطقه داشت با آن بازمانده های زمان شوروی بود که هم بازیگران و هم مربیان زمان شوروی تربیت دیده کمی وضع فوتبال تاجیک را بهتر می‌برداشتند، ولی با رفتن آنها دارد وضع فوتبال تاجیک حتی در برابر فوتبال همسایه ها هم به سوی این می‌رود. ولی این وضع نه تنها در فوتبال بلکه در دیگر ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیز مشاهده می‌شود. اگر امکانیت‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور بهتر می‌بود، تنها در آن صورت می‌توانستند که به فوتبال بیشتر اهمیت دهند و هم فوتبال بیشتر رشد کند.
ما گفته می‌توانیم که چرا ورزشگاه‌های به این هم خوردی تاجیکستان از مخلص پر نمی‌شوند؟ اگر بعضی بازی‌های مثلا میان دسته‌های روشن و استقلال را استثنا کنیم.
من به این فکر که ورزشگاه‌های تاجیک از مخلصان پر نمی‌شوند شاید تا اندازه‌ای راضی شدن نتوانم. درست است که در دوشنبه ورزشگاه‌ها پر نمی‌شوند حتی در بازی‌های بین‌المللی دسته‌ها، ولی در منطقه ها توجه مردم به فوتبال خیلی بیشتر است. ورزشگاه های منطقه ها معمولا حتی در بازی های درون طبقه لیگ عالی تاجیکستان هم معمولا پر از مخلص هستند. علت آن که در دوشنبه مردم به فوتبال کمتر توجه دارد در آن است که امکانیت های جوانان برای تفریح در شهر بیشتر است. فوتبال فعلا نمیتواند رقابت بکند با دیگر امکانیت های تفریح به مثل طربخانه و نایت کلاب ها و دیسکو کلاب ها و امکانات های دیگری تفریحی برای جوانان. اما در منطقه ها مردم که همانجا بومی هستند برای دسته خود همیشه آماده هستند و هم امکانات های تفریحی شون که کمتر است از این رو می روند به فوتبال و فوتبال برای آنها یکی از کمترین و یگانه امکانات برای تفریح و برآوردن دم جوانی گردیده است.
بله عبدالفتاح، به نظر شما زمینه های رشد فوتبال در تاجیکستان وجود دارد؟ مثلا از اقلیم مساعد گرفته تا سرمایه گذاری ها در این بخش.
چون زمان فرا رسیده است که بدون سرمایه گذاری خوب فوتبال نمیتواند در جای خود رشد کند.
بله.
من در آینده نزدیک هیچ امیدی نکتره برای بهبود یافتن وضع فوتبال تاجیک نمیبینم، چون امکانات سرمایه گذاری سرمایه داران هم کمتر است. سرمایه گذار البته با اون ساحه سرمایه میگذارد که میبیند که از آن نفع به دست میآید و وقتی که در فوتبال در آینده نزدیک همین گونه نفع گرفتن غیر امکان است، از این روی سرمایه گذارها نمیخواهند که چنین ریسک میکنند و چنین خطرها بیزنس خود را و درآمد خود را مواجه بکنند. در فوتبال امکانات درآمد هم کمتر است در تاجیکستان، چون که معمولا فوتبال از فروش چیفته‌ها و از فروش حق نمایش بازی در شبکه‌های تلویزیونی از طریق رکلام بیشتر درآمد می‌بیند و هیچ یکی از این منبع‌های درآمدی فوتبال فعلا در تاجیکستان در آن وضع نیستند که برای سرمایه‌گذار درآمد آورده توانند.
پس چی باید کرد برای رشد فوتبال؟ چه زمینه‌ها باید فراهم آید؟
برای اون سرمایه‌گذارانی که به فوتبال می‌توانند که سرمایه بگذارند، شاید یگان برتریت‌های اقتصادی از حساب انداز و یا مانند به این باید داد. و همچنین باید خودی دسته‌ها هم دیگر دستگیری سرمایه‌گذار نباشند و در فکر تلاشی پول کار کردن برای خود بگردند. مثلا فوتبال که ها آماده بکنند و بفروشند، هر گونه راه‌های دیگر را برای دریافت کردن درآمد برای خودشان پیدا بکنند. در برابر این باید از دسته‌ها تقاضا شود که حتما مکتب‌های فوتبال خود را باز کنند. وقتی که یک نفر جوان یا تاجیک به ستاره فوتبال حداقل منتخبی تبدیل گردید و هم این خانه‌های زندگیش هم بهتر شد، مثلا هم ثروتمند گردید، هم شهرت‌یار گردید، اون دو دیگر هم به مکتب‌های فوتبال می‌روند. تنها در همین صورت ها می‌توان که جوانان و نوجوانان را برای مشق فوتبال جذب نمود.
مصاحبه ما را با عبدالفتاح شفیف، تحلیلگر فوتبال تاجیکستان می‌شنیدید. دادستانی شویتسیا گلنارا کریموا و دختری کلانی پرزیدنت ازبکستان را رسما برای رشوه‌خواری به مبلغ صدها میلیون دلار متهم کرده است. در این باره همکاری ما میرزای سلیمپور تفصیلات بیشتری دارد.
مفتشان شوید میگویند با تحقیق اعمال گلنارا کریموا و با گمان رشوه‌گیری در عوض راه دادن تلیاسونی را به بازار مخابرات ازبکستان شروع کردند. با گفته دادستان ها تلیاسونی را در سال 2007 برای دریافت مجوز فریجی با شرکت در گیبرالتار ثبت نام شده تکیلند 2.3 میلیارد کرون شویدی معادل 358 میلیون دلار پول داده است. تکیلان از شرکت‌های مربوط به گلنارا کریموا و دختر کلونی پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نامبر می‌شود. این شرکت در خواغاز با نام گاینی اوکیان یکی از مشاوران نزدیک گلنارا کریموا ثبت شده بود. دوستان‌های شویتسیا گفتند دلایل مشخصی برای گمانوار کردن گلنارا کریموا در دست دارند که محض او نفری بود که مذاکرات با تلیاسونی را تشکیل و جریان آن را نظارت می‌کرد و از این جریان فایده می‌گرفت. دوستان شویتسیا تلیاسونی را یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی اسکاندیناوی را چند سال باز با خریدن نظر موافق نمایندگان الیت سیاسی ازبکستان از جمله گلنارا کریموا عیب‌دار می‌کنند. در اظهارات دوستان شویتسیا آمده است که شرکت شوئدی طی سال‌های از 2007 تا 2010 به خاطر دست آوردن موجهای لازم رشوه می داد. به حساب مقامات شویتسیا فایده که تنها گلنارا کریموا از این معاملات مشکوک با تلیاسونی را به دست آورده است می تواند تا 240 میلیون یورو را تشکیل دهد. به باور دوتسونی رهبران شرکت تلیاسونی را از این معاملات خبر داشتند، ولی به خاطر راه یافتن به بازار آینده‌دار ازبکستان با زیر 30 میلیون اهالیش به این همه چشم پوشیدند. تلیاسونی را در سال 2007 در پی خریدن شرکت آمریکایی کوسکوم به ازبکستان راه یافت و تا حال در بازار این کشور تحت برند یوسل فعالیت دارد. این شرکت چند سال پیش شرکت ایندیگو تاجیکستان را نیز خرید و فعلا تحت برند تیسل یکی از شرکت‌های پیشقدم در بازار مخابرات تاجیکستان به شمار می‌رود. قضیه چگونه به بازار ازبکستان راه یافتن تلیاسونی را در حال حاضر از سوی مقامات آمریکا و شویتسری نیز تحقیق می‌شود. شویتسری روز 12 مارس رسما خبر داد که علیه گلنارا کریموا با گمان دستوشان در شستشوی پول پرونده کشیده است. بنا به اطلاع خود تلیاسونی را که روز 17 مارس نشر شد، وزارت عدلیه آمریکا نیز قضیه چگونه در سال 2007 در ازبکستان با مجوز فریجی موچا و سلسله شماره تلفن‌ها دست یافتن این شرکت را تحقیق می‌کند. تحقیق تجارت‌های تلیاسونی را در ازبکستان چند سال باز ادامه دارد. در مجموع در رابطه به این قضیه تنها در شویتسری حساب‌های بانکی با مبلغ بزرگی برابر بیش از 800 میلیون فرانک معادل 910 میلیون دلار که یک بخش اعظمش باور می‌رود به گلنارا کریموا تعلق دارد مسدود شده‌اند. تحقیق فعالیت‌های گلنارا کریموا از سوی مقامات کشورهای غربی در حال ادامه دارد که او در ازبکستان هم مورد قهر پدری پرنفوذش قرار گرفته است. در چند ماه اخیر از ازبکستان از جمله توسط خود گلنارا کریموا در باره بازداشت دهان نفر از افراد نزدیک به این دختر پرزیدنت گزارش رسید. خود گلنارا کریموا معتقد است که هدف اصلی این همه تعقیب و بازداشت‌ها خود اوست و در پشت این همه رستم عنایتوف رهبر خدمات امنیت ملی ازبکستان ایستاده است. روز 21 مارس در روز نوروز بخش ازبکی رادیوی آزادی نامه‌ای دریافت کرد که با دست نوشته شده است و باور می‌رود که به قلم گلنارا کریموا تعلق دارد. او در این نامه خبر داده است که در تاشکند تحت حبس خانگی و تحت فشار زیادی روانی قرار دارد و حتی لاتکوب هم شده است. گلنارا کریموا در این نامه طولانی و پردرد مادر و خواهر خردیش لولا کریموا و رستم عنایتوف و ژنرال های دیگری ازبک را سببگاری تعقیب شدیدی 5 ماه اخیر علیه خود مینامد و با یک لحن خیلی تون به پدرش اسلام کریموف در میافتد که به سن 76 رسیده است، ولی با جای کشودن چتر مهربانی بالای سری فرزندان و نبره ها همه آنها را به تدریج از خود دور میکند. مؤلف همزمان از اسلام کریموف التجا میکند که او را اجازه بدهد برای توابت به خارج برود. گلنارا کریموا 42 ساله دختری کلونی اسلام کریموف است. او تا تیر ماه سال 2013 با استفاده از حمایت پدرش و اطرافیان او در ازبکستان از نفوذ فوق العاده برخوردار بود و
آغاز رسیدگی به پرونده رشوه‌خواری گلنارا کریموا دختری کلونی پرزیدنت ازبکستان در شوئدیا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
بعد از اشغال قریم توسط نیروهای روسیه و جدا شدن آن از اوکراین، موضوع قریم و وضع زیستی اهالی آن از جمله تاتارهای قریم در رسانه‌های جهانی در سرخط قرار گرفت. با وجود اینکه در یک قرن اخیر ترکیب اهالی قریم خیلی تغییر کرده است و شماره زیادی تاتارهای قریم را در سالهای شوروی و جمهوری‌های مختلف شوروی از جمله به تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی بدرقه یا به قول بدرقه کردند، تا حال در این منطقه یا نیم جزیره اهالی تاتار زیادند. تلاش روسیه این بود که با بدرقه کردن تاتارها ترکیب اهالی این منطقه را به نفع روسا تغییر دهد و این هدف مثل اینکه اجرا شده بود، ولی در سال 1954 نیکیتا خروشوف رهبری وقت شوروی این منطقه را در اختیار اوکراین گذاشت. این بار اول نبود که تاتارهای قریم یا زادبومی آنها در یک قرن گذشته به قرطه بازی های استراتژی تبدیل یافته بود و آنها از دست به دست می رفتند یا از کشوری به کشوری دیگر تعلق می گرفتند. همکاری ما ساجده میرزا در یک گزارش ویژه نگاه افکنده است به سرنوشت تاتارهای قریم.
خدیچه یک زنی سالخورده تاتار که در منزلی خرد و فرسوده در کناره های پایتخت قریم به سر میبرد، میگوید عمرش به جای رسیده است و از فراموش خاطری زجر میکشد. اما او خاطره های دارد که با وجود فراموش خاطری هیچگاه از یادش نمیروند. خدیچه یاد دارد که در زمان جنگ دومی جهانی عسکران آلمانی اهل خانواده او را در حجره بندی کردند و خانه آنها را همچون مکانی زیست به کار بردند. بعدن حکومت شوروی آیله خدیچه و همسایه های تاتاری آنها را در زیر نگاه های سرد و پر از نفرت همسایه ها برای گویا همکاری با فاشیست ها از قریم به ازبکستان دیپورت کرد. با بختی بدی خدیچه سال 1992 وقتی او در جستجوی خانه دوران کودکیش به قریم برگشت، منزل آنها کیها از طرف روسها غصب شده بود.
نیچو ندادن، نیکاکوی کمپنساسیو. Все обещали, обещали.
Ба мо чизе надоданд, на ҷуброн пули, на чизе дигар. Ваъдаи зиёд доданд, аммо иҷро накарданд. Хонаи мо ҳоло ҳам побарҷост, аммо ман наметавонам барои бозпас гирифтани он талош кунам. Ин кори беҳуда аст. Баъдан пойҳоям дард мекунад. Ман дуруст роҳ рафта наметавонам. Додараке доштам, ки 5 сол пеш вафот кард. У چون میراثبری مستقیم بود. البته من هم میراثبر هستم، اما راه رفتن نمیتوانم. برای این کار باید بسیار دو دو کنی. قصه های غمانگیزی مانند به این برای تاتارهای قریم که حقوق تاریخی آنها به شبه جزیره از قرن 18 از دوره غصب شدنش از طرف روس‌ها بارها به طور خشونتبار نقض شده است، دردهای عمومی هستند. ضربه آخرین را به تاتارهای قریم یوسف ستالین در سال 1944 زد. ستالین تاتارهای قریم را دست جمعانه از وطن بابایشان ریشکن و در قلمروی شوروی پهنو پریشان کرد. حالا که شبه جزیره از راه نظامی دوباره به روسیه ضمیمه شد، تاتارهای قریم که در آغاز سقوط دولت شوروی به سرزمین اجداد خود برگشته بودند، از آن نگرانند که مبادا چرخ تاریخ سرنوشت آنها را در عصر 21 نیز به شیوه قبلی گردان کند و مورد پاککاری قومی و خشونت قرار بدهد. خدمات مرزبانی اوکراین میگوید از زمان برگزاری رفرندوم 15 مرد حدوداً 1000 نفر از شبه جزیره بیرون شدند. بعضی مقامات این تعداد را 1600 شمردند. همه آنها تاتار نیستند. مقامات میگویند اوکراینی ها و حتی روس های شبه جزیره از ناآرامی فرار کردند، اما تاتارهای قریم که از اسلام پیروی میکنند و غیر اسلامیانی هستند با داشتن کمترین حمایت از ضعف پذیرترین قشر این جزیره عنوان میشوند. تاتارهای قریم که 15% اهالی جزیره را پوشش میدهند حالا از امنیت خود خیلی نگران هستند. اخیراً افراد ناشناس دروازه های آنها را با رنگی زرد علامت گذاری کرد که یعنی اینجا تاتارها زندگی میکنند. مخصوصاً ناپدید شدن رشاد احمدف، یک تاتار 39 ساله که جسد او با علامت های شکنجه در روزی رفرندوم در کناره های سیمفروپول آشکار شد، اکثر تاتارها مخصوصاً آنهایی را که آشکارا از میدان حمایت کردن شدیداً نگران کرده است. رستم سکیبین، رسان و کلکسیونر، میگوید آیله آنها خانه سنتی تاتاری خود را که در بین سیمفروپول و فیادوسیا جایگیر بود، بعد افزایش تکنیکای نظامی و مورد شانتاژ قرار گرفتن مطبوعات محلی مخصوصا شبکه تلویزیونی تاتاری ترک کردند. او با همسرش به کیف رفت و خواهر و مادرش در خانه خیشانشون در لوف سرپناه یافتند.
من به قرار رسیدم که همه این وضعیت به امنیت خانواده من و جهازی که من جمع کرده ام خطر دارد. من قرار کردم که به اوکراین روم با عائله خود و یک حصه کلکسیام که 20 سال به سختی جمع کرده
باشم трудом и хотел вернуться назад.
در کیف سکیبین در جمعیتی با نام کریمیا ساس به صفت کارمند اختیاری فعالیت میکند و معمولا به آنهای یاری میرساند که از شبه جزیره قریم فرار کردند. با گفته او حالا اکثر تاتارها خواهشی بیرون رفتن از نیم جزیره را ندارند، اما با محدودیت هایی که حکومت قریم جاری کرده است وضع میتواند پیچیده تر شود. هفته روان نایب نخست وزیر قریم رستم تیمیرگلیف گفت حکومت از تاتارها درخواست میکند زمین هایی را که خودسرانه اشغال کردند خالی کنند. اگر این عملی شود همه تاتارهایی را هدف قرار میدهد که بعد سال 1991 به جزیره برگشته خانه های خود را باز پس نگرفتند و مجبور شدند در زمین های دیگر خانه بنیاد کنند. از زمان برگشت خود به وطن اجدادی هیچ حکومتی در اوکراین، نه کمونیست ها، نه نارنجی ها و نه حزب منطقه ها به مشکل تاتارهای قریم رسیدگی نکردند و آنها را در یک چاله سیاهی حقوقی نگاه داشتند. نادر بکیر، ادوکاتی بنیاد پژوهش و کمک به مردم بومی قریم، میگوید
اگر آزار و کشتار سراسری شروع شود، البته تاتارهای قریم با آن به اندازه توان خود مقاومت میکنند. این دلیل که آنها مسئله آزاد کردن محله های تاتار نشین را مطرح کرده اند، زمینه سازی حقوقی برای آغاز پاککاری های قومی است.
تهدید آزاد کردن محله های تاتار نشین در قدم اول علامت روشن است که حکومت روسگرای سیمفروپل به وعده های پیش از رفرندوم قریم درباره نقش باریز تاتارها در حکومت روس ها وفا نمی کند. نایب نخست وزیر قریم رستم تیمیرگلیف که از تاتارهای قزان است قول داده بود که یک چند مقام بلند را در حکومت سیمفروپل به نمایندگان تاتارهای قریم می دهد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز بعد ملاقات با قانونگذاران اوکراین و فعالی تاتارهای قریم مصطفی جمیلیف اعتراف کرد که در گذشته با تاتارهای قریم برخورد ناعادلانه شده است و قول داد که حقوق و نام نیکی آنها را برقرار کند. اما بجای این جمیلیف از طرف حکومت سیمفروپل ممنوع ورود قریم اعلان شد. تاتارهای قریم به صورت عموم پایبند مجلس مجمع سیاسی خود هستند، نه حکومت سیمفروپل. آنها رفرندوم 16 مارس را به طور گسترده بایکوت کردند و دعواهای روسیه را که میگفت 3% 97% آوازها به جانبداری زمیمه روسیه شدن قریم از طرف تاتارها آمده است به چالش کشیدند. علی همزین رئیس مجلس میگوید پوتین نمایشکاران با فعالی تاتار مصطفی جمیلیف صحبت کرد و امنیتی تاتارهای قریم را کفالت داد. ما تا جای پذیرفتیم که روسیه با استفاده توان نظامی قریم را از خود کرد. اکنون ما میخواهیم پوتین دروغگو نبودن خود را ثابت کند و قولی را که به مردم تاتار داده است اجرا کند، میگوید علی همزین رئیس مجلس تاتارهای قریم.
ایچه ایچه تویا و باگ
سرنوشتی تاتارهای قریم در یک قرن گذشته که از دست به دست می رفتند و یا کشور از کشور به کشور دیگر می گذشت. با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.